و این شاید یکی از دلایل ضعف اصلی ما هستش که الان یک سال مونده تا مسابقه. همیشه هم همینجوری بوده، نزدیک مسابقات سرمربی عوض میکنیم، نزدیک مسابقات مربی رو میاریم، مربی بدنسازو عوض میکنیم، و حالا این در سطح حالا پایینتر و در سطح بالاترش که کلان قضیه میشه رئیس فدراسیون، باز میبینیم که مثلا تجربه های دیگر رو داریم، تاریخ رو مرور کنیم میبینیم که اومدیم مثلا گفتیم آقا ایشون رئیس فدراسیون، انقدر بهش فشار آوردیم که مثلا یه رئیس فدراسیون رو عوض کردیم. خب چرا باید این فشارها انقدر زیاد بشود که یه رئیس فدراسیون نتونه دیگه ادامه کار بده؟ چرا یه رئیس فدراسیون وقت چراهای زیادی تو ذهن من هستش که قطعا باید تو این برنامه اگر واقعا بخوام خیلی آروم و خطی حرکت کنیم به جایی نخواهیم رسید جناب پیرونی.
بله.
باید چالشی بشه و تعارض باعث پیشرفت خواهد شد، اینو مطمئن باشن. شاید خیلی از صحبت‌های بنده قطعا شاید ناراحت بشن شاید، ولی اینا مهم نیست، مهم توسعه ورزش کشور ما مهمه، توسعه
رشته کشتی
ما مهمه، که این گوشه‌کسته ها همه انتظار دارن عمر و جوانیشون رو گذاشتن توی پای تشک‌های کشتی برای سربلندی کشورمون، و قطعا باید همه ما برامون مهم باشه که چه کسی رئیس فدراسیون میشه، چه کسی باید تصمیم گیرنده باشه برای ورزش اول کشورمون.
حالا دکتر شفیع، از دیرباز، از زمانی که ما در شبکه رادیوی ورزش به هر حال در خدمت شنوندگان از راهتون بودیم، من به خصوص در رشته ورزشی ژیمناستیک بحثی رو با نام ثبات در مدیریت مطرح کردم که طبیعتاً نه تنها در این رشته، در رشته‌های مثل دو و میدانی، مثل کشتی و مثل رشته‌هایی که به هر حال بایستی یک نوجوان استعدادیابی بشه، بعد استعداد پروری بشه و بالا بیاد، نیاز میبینیم. نمیدونم در خصوص این ثبات در مدیریت بالاخص در فدراسیون کشتی میشود به گونه ای تغییراتی انجام داد که شکل بگیره این موضوع، یا نه ما باید همچنان هر 4 سال یک بار انتخاباتی داشته باشیم و در خدای نکرده کمی ها و کاستی ها دچار سردرگمی بشین و موارد دیگر. حالا با توجه به اینکه رشتهتون مدیریت هست، طبیعتاً در این زمینه بیشتر میتونید توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما واقعاً بازم برمیگردم به حرف قبلی خودم، نبود یک ساختار مشخصی. شرح وظایف فدراسیون، رئیس فدراسیون رو می‌نویسیم، داده یعنی اونجا گذاشتم مشخصه، ولی یک نظارت دقیق و مشخصی نیست واقعا، که یه جا انتخابی هست یه جا انتخابی نیست، یه جا بودجه هست یه جا نیست، یه جا میخوام این، یعنی واقعا باید ما مراحل استراتژی رو اگه نگاه کنیم میشه تدوین، اجرا و ارزیابی. مراحل تدوین شامل این میشه که مأموریت و چشم‌انداز ما چیه.
بله،
مأموریت هم این که ما میخواییم چه کار کنیم، چشمنداز میخواییم، یعنی مأموریت این که ما اصلا وضعیتمون، برنامه‌مون چی هستش، و چشمنداز این که میخواییم چی بشویم، به کجا میخواییم برسیم، که اینها هر کدوم در موضوع خودش اگر ما بازم میگم ساختاری نداشته باشیم و یه استراتژی نداشته باشیم، قطعا اون نقاط ضعف و اون استبیلی اوتی، نقاط ضعف و قوت و فرصت ها، تهدید ها و فرصت ها، آسیب ها رو قطعا نمیتونیم شناسایی کنیم. ما میتونیم جاهایی مثلا بودجه برای ما نقطه ضعف هستش، میتونیم تبدیلش کنیم به یه فرصت، بیایم اسپانسرها رو بیاریم، باشون در تعامل باشیم، اسپانسری که روی پشت این قضیه علم وجود داشته باشه، نه یه محصول مثلا مثل کشتی رو بیایم مثلا بهای ارزانی مثلا مورد معامله قرار بدیم. خب خیلی میتونه مهم باشه.
دکتر شفیع انقدر دل پوری دارند از آنچه که باید مطرح بکنند، البته جز به جز به این مواردی که مطرح می‌فرمایند خواهیم پرداخت و تنها در این برنامه نیست، انشالله در برنامه‌های آتی یکی یکی به مسائل خواهیم پرداخت. اما خدمت شما عرض بکنم که 220-213-88 دو شماره تلفنی است که در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. همیشه لذت بردیم از صدای گرم شما در برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی ورزش و برنامه‌های گوناگون. با ما همراه باشید با این دو شماره تلفن. ورزش ایران، کشتی.
سوال من جناب آقای پیر ایرانی اینه که ما کشتیگیرانمون در وقتی که در رده های نوجوانان و جوانان هستن درخشش های خوبی پیدا میکنن، ولی وقتی که میان به بزرگسالی میرسن که قاعدتا باید اونجا تکامل پیدا کنن و بتونن به راه کشتی ادامه بدن، دفعتا افت میکنن. اون دیگه اون شور و شوق رو ندارن، دیگه اون زیرگیری ها، اون فنونی که اجرا میکردن در جوانی و نوجوانی انگار ازشون رخت برمیبند و دیگه به اون کار تن در نمیدن و برای کشی فقط بود با یک امتیاز یا بود با خود دادن از دوشک و اینطور چیزا مطرح میشه که این در کل کشی ما نیست. حالا خواستم علت شما بفرمایید که چرا کشتیگیران جوان و نوجوان ما تا تو اون سن هستن خوب هستن، ولی به محض اینکه به بزرگسالی میرسن یک دفعه وا میدن و کشتی رو به اون شکلی باید ادامه بدن نمیدن. ما تک و توکی داشتیم کسانی که از جوانی و نوجوانی اومدن و موفق بودن، مثل خود آقای حسن یزدانی یا مثل دیگران، یا مثل من یادم میگه شمس الدین ستبرسی خدا بیامرز که ایشون هم در المپیک مثلا 1964 با خداوند کشتی گرفت با استاد یه امتیاز با بعد یک جوان 17 ساله بود اون روز و این اومد بعدا در بزرگسالی افتخار کرد. ولی حالا برای علت شما بفرمایید که چه چیز باعث شده که جوانای ما وقتی به تیمای بزرگسال میرسن نمیتونن خودشون رو اونطور که شایسته و باعث نشون بدن. با تشکر، محمد کاظم تشرفی هستم.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
اما سوالی مطرح شده از سوی شنونده عزیز و ارجمندمون که آقای دکتر سیفی کارشناس محترم برنامه به این سوال جواب خواهند داد. خودشون همین مرحله رو طی کردن به دلیل اینکه در نوجوانی و جوانی و در بزرگسالان مقام های بسیاری به دست آوردن، اما در میتونم بگم سالهایی در بزرگسالی به در بسته‌ای خوردن که طبیعتاً دل پردردی از این موضوع دارن. حالا با توجه به شناختی که من از کشتی‌هاشون دارم در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم. من از شنونده عزیزمون که این سوال اساسی رو مطرح کردن تشکر میکنم. ببینید ما تو نوجوانان، جوانان بله درست فهمودن خیلی خوب کار میکنیم، ولی موقعی که باید اون نتیجه نهایی رو استخراج کنیم و ماندگار بشه این نوجوان و جوان ما که در بزرگسالی باید نتیجه رو بگیریم، به دلیل بازم میگم نبود یک برنامه مشخص در ورزش ما، اینا به نوعی از گردونه خارج میشن. بله ما
یعنی یک معیار اصولی دیگه
معیار اصولی نداریم، یه استراتژی براشون تعریف نکردیم. یعنی برای وقتی میگم استراتژی یعنی باید برای تمام حتی نوجوان جوان بزرگسال پیشکسوت ما وقتی دیگه وقتی از کشتی هم خدافظی میکنیم باید برنامه دقیق و منسجمی داشته باشیم، مینا سرکشی کنیم، سر بزنیم، جوی حالشون بشیم از پیشکسوتانشون، پیشکسوتان بزرگمون که شناسنامه ورزش کشتی ما همین پیشکسوتان هستن که باید جا داره از همهشون تشکر کنم. ولی میخوام سوال که پرسیده شد و اینجوری عنوان کنم که اگر ما یه برنامه مشخصی داشته باشیم و که من میخوام از برحال رئیس فدراسیون برنامه ها رو اجرا بشود، یعنی اگر برنامه هم هستش اجرا بشود که ما میگیم مثلا الان ما شنیدم که آقای مثلا حسن یزدانی میگه که من هنوز جوایزمو دریافت نکردم
و در اردو بله.
خب چطور میتونیم ما الان دنیای برند و برندسازیه، چطور ما میتونیم برند خوبی رو تقویت کنیم و تربیت کنیم و تحویل جامعه بدیم وقتی میگه من مثلا میخوام حسن یزدانی بشم که بالاترین امیال و آرزوهای یک کشتیگیر میتونه حسن یزدانی باشه، هنوز جایزه هاشو نگرفت. من مصاحبهش رو
وقتی یک نوجوان میشنوه دل سرد میشه،
دل سرد میشه. وقتی میاد تو حوزه مثلا خدمت مقدس سربازی میبینه که هزاران مشکل براش به وجود میاد، وقتی میاد میبینه که شغلی نداره، چون یک کشتیگیر باید روزی حداقل 5 ساعت 4 ساعت 6 ساعت تمرین کنه که بتونه به اون اهداف بلند خودش دست پیدا کنه، یک دوچار تناقض میشه، دوچار یه بی‌برنامگی میشه در درون جامعه ورزش کشتی ما و کلن ورزش ما و همه ورزشکارا ما در ارتباط هستیم. میبینیم کشتی خب انتظارات بیشتره، فشارهای بیشتری رو تحمل میکنن به دلیل نبود برنامه، و امیدوارم که مدیر جدید ریاست فدراسیون جدیدی که میاد قطعا این موضوعات رو در نظر بگیره که با یک ساختار برنامه‌ریزی پلن به پلن برنامه‌ریزی کنن و این کشتیگیر نوجوان رو تا مقصد نهایی همراهی کنن.
بسیار سپاسگزارم. 220-213-88 ورزش ایران کشتی. در خدمت آقای عزیز اطاعتی هستیم، از عزیزانی که به هر حال در کشتی ید طولایی دارن، داوران کشتی. حتما نام ایشون رو حفظ خواهند کرد به دلیل سابقه‌ای که در داوری دارند و در انستیتوی کشتی کشورمون زحمات بسیاری کشیدند. ارتباط مستقیمی هم گاهی اوقات با اتحادیه جهانی دارند و در خدمتشون هستیم. آقای اطاعتی سلام عرض میکنم حضور شما و تقاضا میکنم بفرمایید که چه مختصات و چه معیارهایی رو برای انتخاب فرد در فدراسیون کشتی قائل هستید؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم جناب تیرانی خدمت شما و جناب سیفی هم خدمتشون عرض دارم و سلام خوب بخیر دارم خدمت شنوندگان. علاقمند به کشتی هم عرض دارم. از خانم خدمت شما موضوع مهمیه جناب تیرانی عزیز. با این وضعیت که الان ما داریم و 6 ماهی هم هست که فدراسیون ما تقریبا رئیس نداره و زمان کوتاهی هم که برای المپیک داریم، وضعیت تیممون هم که بالاخره خودمون میدونیم چه در کشتی فرنگی چه در آزاد در چند وضع ما مشکل داریم، مسئله ساختیمون، مسئله بودجهمون، بسیاری از مسائل ارتباطی که الان ما با فدراسیون جهانی داریم و نمایندمون که آقای رسول خادم بود استفاده دارد، اونجا دیگه نماینده نداریم و وضعمون در کنفدراسیون کشتی آسیا به نظر من وضع خوبی نداریم و کسی که قرار است بیاد فدراسیون کشتی و سکان یکی از مهمترین فدراسیون های ورزشی کشورمون رو بگیره در آستانه بازی‌های المپیک، یه فردی باشه که باید واقعا هم شناخت کافی داشته باشه در ارتباط با کشتی و مشکلاتش، مسائل زیربناییش، دیر ساختاش، و همین هم که یک فردی روشی که بتونه واقعا برنامه‌ریزی دقیق بکنه کشتی رو از این وضعیت بیاره بیرون در مسیر واقعی خودش قرار بده. به این کار بسیار دشواریه اما غیر ممکن نیست. رئیس فدراسیون میتونه موفق بشه که بتونه با یه تیم کامل و تیم مجرد با برنامه بتونه بیاد و اصلا کشتی رو در یک برنامه اول کوتاه مدت سرسامونی بش بده، بعد یه برنامه میان مدت برای 4 ساله، بعد اگر قرار هست که مثل بعضی از رؤسای فدراسیون دو دوره درونه یه برنامه بلند مدت بتونه این کشتی رو از وضعیت فعلی در بیاره.
من میکروفون رو به کارشناس محترم مردم جامعه دکتر سیفی میسپارم تا صحبتی با شما داشته باشن و بیشتر این قضیه رو باز بکنم.
خواهش میکنم.
بسم الله. ما هم خدمت آقای استاد اطاعتی عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
محبت دارید و براشون سلام داریم. خوش آمد به شما میگیم آقای سیفی، برگشتنتون به رادیو تو این برنامه ها
برسه. خواهش میکنم. استاد اطاعتی عزیز، ما همیشه که از وجود شما توی فدراسیون بهره‌مند شدیم و مطالب قشنگ شما استفاده کردیم و شنوندگان عزیز آقای اطاعتی رو همه میشناسن، یه آدم علمی و کسی که همیشه خودش رو بروز میکنه و این واقعا برای ما خیلی ارزشمند هستش. تو فدراسیون کشتی ما آدم هایی هستن که همیشه در حال بروز کردن خودشون هستن و ما همشون همه ما مجبوریم که خودمون رو بروز کنیم. ما از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه از نظرات ارزشمند شما استفاده کردیم و واقعا هم برای ما همینطور که فرمودید مهم هستش. کسی که یکی از آیتمایی که باید ریاست فدراسیون کشتی داشته باشه اطلاعات بروز داشته باشه، خارج از اون بحث قهرمانی ها و مدال آوری هایی که داشته باشه، و یک نکته هم اون بحث من فکر میکنم اخلاق مدارانه نگاه کردن به موضوعات همه جانبه کشتی. اگر ما بتونیم اخلاق و همونطوری که ما گفتیم سرلوحه کارمون اخلاق باشه، قطعا میتونیم موفق باشیم. ما الان مسابقه‌ای رو میبینیم که استاد طاعتی عزیز، از دوستانی که کاندیدا شدن هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، شروع میکنن به مسائلی که اصلا هیچ گونه برنامه‌ای رو ارائه نمیدن. من فکر میکنم باید داشتن یه برنامه از طرف هر شخصی که میاد کاندیدا میشه، من فکر میکنم خیلی میتونه مهم باشه.
دقیقاً.
نه اینکه بیایم همدیگر رو تخریب کردن که کاری نداره. ما میتونیم الان این تریبون میتونیم آدم‌های مختلفی رو خدایی نکرده تخریب کنیم و میتونیم به صورت واقعی و کارشناسی به موضوع بپردازیم. من فکر میکنم باید یک فرصت‌های مشخصی تا وقت هستش تو این برنامه آیا طاعتی عزیز هم در برنامه‌های بعدی در خدمتشون باشیم، یک کار کارشناسی انجام بدیم که افراد مختلف بیان برنامه‌هاشون رو برای مردم از کشورمون ارائه بدن. با برنامه اینجا بیان، فقط هم راجع به برنامه‌هاشون صحبت کنن. اگر می‌خوام راجع به مثلا ما توی چند روز گذشته داشتم مصاحبه رو گوش می‌کردم استاد طاعتی، دیدم که خیلی ها میان راجع به دیگران نظر میدن و این خوب نیست. به نظر من باید راجع به خودش، راجع به برنامه‌ها، چشم‌اندازاش، ویژن‌هایی که ترسیم کردن برای فدراسیون، اونها رو ملاکه رو بدیم و نباید بگیم که الان چیزی که اصلا میگن هر کی بیشتر بتونه پول بیاره، اونم درست نیستش.
بله.
اگر هر کی بتونه پول بیاره و نتونه هنر خرج کردن اینو داشته باشه و مدیریت یعنی هنر استفاده کردن از افراد در جای خودش، در جای مناسب خودش، اگر ما این هنر رو نداشته باشیم یا رئیس فدراسیون این هنر رو نداشته باشه، چطور باید این مسئولیت به این بزرگی رو به ایشون سپرد؟
بله آقای دکتر، من کاملا با شما موافقم. ما در کشتی کار برای انجام دادن خیلی زیاد داریم، آدمایی هم داریم که بتونن این کارهای زیاد رو انجام بدن. منتها متاسفانه در بعضی از موارد از جمله فدراسیون گذشته یا فدراسیون قبل یا فدراسیونی که خدای نکرده در آینده قرار بیاد، ادهی که میان مسئولیت میگیرن فکر میکنن فقط خودشون کشتی رو بلدن، فقط از نگاه خودشون کشتی رو نگاه میکنن و رفیقای خودشون و تیم خودشون میتونن کشتی رو مدیریت بکنن. درو با اینکه میگن درهای فدراسیون کشتی به روی هم بازه، ولی هیچ دری برای هیچ کسی باز نمیکنن و فقط از اون درهایی که خودشون میتونن برن تو فدراسیون میرن و برمیگردن و همه میمونن بیرون. عمر بهترین آدمای ما رو پیر میکنن، سالهای سال انگیزه رو ازشون میگیرن و وضعیت اینجوری میشه که الان هست. مگر در دوره گذشته زمان جناب آقای خادم که بسیار برای من مورد احترامه، پول مگه کم اومد؟ اندازه پول به فدراسیون کشتی اومد که من فکر میکنم در تاریخ فدراسیون کشتی بی سابقه است. ولی این همه مشکلی که ما الان داریم، ببینید مشکل زیرساخت ها، مشکل اوزان و کمبود سرمایه ها، نبود استعداد ها، ما کشتی کم داریم و چه وضعیتی پیش اومد؟ مگه این همه پول اومد ما الان باید بهترین کشتی دنیا رو داشته باشیم؟ چرا نداریم؟ ببینید ما خیلی مشکلات داریم و میتونستیم نداشته باشیم و کسی که الان قراره در آینده بیاد به فدراسیون کشتی باید بدونه که چه عواملی باعث شده مشکلات پیش اومد.
باره این مشکلات هم به دوش بکشه.
بله.
برای ممنونیم از شما طاعتی، چون قرار با یه لایق هم در ارتباط باشیم. انشالله در فرصت‌های بعدی به این مقوله خواهیم پرداخت با توجه به اینکه زمان مشخصی هم هنوز نداریم.
شما به این مسئله پرداختید و در این فرصت در صورت باقی مونده اجازه را از اون دوستایی که میان با برگزار کردن شو و با برگزار کردن بسیاری از مسائل و مسائل رو میبرم به جای دیگه جلوگیری کردید و اگر این اتفاق بیفته که تا اون زمان انتخابات این جلسات برگزار بشه و واقعا روشن بشه خانواده بزرگ کشتی بدونن که کسی که در آینده قراره بیاد چیکار باید بکنه، خیلی خوبه. و من از شما و برگزار کنندگان این جلسات خیلی تشکر کنم.
سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
ارتباطمون با جناب آقای رضا لایق دبیر محترم فدراسیون کشتی برقراره. ایشون عزم سفر دارن به اردبیل و بهانه سفر هم حضور در مراسم ترحیم طه پازاج، پسر برومند احد پازاج هست که در یک حادثه رانندگی و فقط به خاطر اینکه قصد داشت قبل از رسیدن پدر به روشن کردن ماشین اقدام بکنه، متاسفانه با درختی برخورد میکنه، ضربه مغزی میشه و قفسه سینه او هم میشکنه و متاسفانه جان به جان آفرین تسلیم میکنه. تسلیت میگیم به عزیزمون آقای احد پازاج و سلام عرض میکنیم حضور جناب آقای لایق دبیر محترم فدراسیون کشتی کشورمون. سلام، صبح شما بخیر آقای لایق.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز. من هم از همینجا تسلیت عرض میکنم خدمت آقای احد پازاج، این مصیبت بزرگ و در خدمت شما هست.
بسیار ممنونم. آقای دکتر شریفی کارشناس محترم برنامه در استودیو هستن، صحبتی دارن با شما.
بنده هم سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر لایق، عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که میدونم سرتون خیلی شلوغه و برحال درگیر انتخابات و مسائل مسابقات مختلفی که در فدراسیون کشتی داره اتفاق میفته و واقعا تیم شما تیم بسیار پرکاری هستید. من با شما کار کردم، میدونم چقدر توانمند و پرتلاش هستید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و در خصوص بحث میخواستم اگر امکان باشه انتخاباتی که در پیش رو هستش ریاست فدراسیون کشتی، موضوعاتی اگر مطلبی هستش بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
جناب سفیر، منم عرض ادب دارم خدمت شما و ممنونم از محبتتون. بله، همونجوری که استدلال دارید، خب انتخابات فدراسیون کشتی بعد از ثبت نام ها همه مراحلش داره طی میشه و منتظریم که وزارت ورزش نتایج صلاحیت ها رو به ما اعلام کنن و ما بتونیم تاریخی تعیین کنیم و انتخابات برگزار بشه. انشالله امیدواریم که وزارت ورزش تمام شرایطی که در اساسنامه ما هست و مد نظر قرار بده، چون اخیراً اطلاع پیدا کردیم که خبرهایی هستش که سرپرست فدراسیون کشتی چون ثبت نام کرده شاید جابجا بشه. این اتفاق اگر قرار باشه چنین اتفاقی رقم بخوره، حتما باید برابر با اساسنامه فدراسیون کشتی عمل بشه، چون فدراسیون کشتی کاملا مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی، کمیته بین‌المللی المپیک هست و خارج از اون اگر عمل کنیم خدای نکرده به مشکل خواهیم خورد. بحث این که ما اصلا هیچ تناقضی وجود نداره در ارتباط با این که سرپرست فدراسیون کشتی هم بتونه کاندید فدراسیون باشه. این موضوعی که حالا مطرح میشه، من نگران هستم خدای نکرده برای کشتی اتفاقی بیفته که جبران ناپذیر.
خیلی ممنون آقای دکتر از صحبت‌های خیلی خوب و ارزشمند شما، ولی به واقع باید ما یک تقریبا میتونیم بگیم که در آستانه مسابقات بزرگ المپیک هستیم و من به نظر من باید این انتخابات رو شاید میتونستیم مدیریت کنیم به نحوی که تیم خوب شما، تیم ارزشمند شما که به هر حال کار کردید تو این زمینه، اثرهای خوب شما مشخص وضعیت حال من فهم میکنم کشتی ما شاید به خاطر نبود حالا ریاست فدراسیون شاید مشکلات زیادی هم به وجود آورده، ولی میتونستیم اینو مدیریت کنیم و بعد از این مسابقات انتخابات برگزار بشه. چرا باید همیشه کشتی این مشکلات برای کشتی ما در دقیقه های 90 اتفاق بیفته؟
آیلا اقزمنه که ببخشید آیه سیفی، عزیزانی هم که ثبت نام کردن ظاهرا مشکل تکمیل مدارک رو هم دارن در این زمینه هم اگر حالا به پاسخ های دکتر سیفی اشاره بفرمایید ممنون میشه.
بله، ببینید جناب پیرینوی، جناب سیفی، همونجوری که تو صحبت های شما بیان شد بنده موافق هستم. اینکه هر چقدر زودتر ثبات مدیریتی حاکم بشه، اما حالا بنا به هر دلایلی این اتفاق رقم نخورد و ما الان در شرایط فعلی علاوه بر انتخابات که برامون مهم هست، مسیر حرکت فدراسیون هم نباید چرخش متوقف بشه. ما مسابقات جهانی رو داریم، مسابقات جهانی امسال گزینشی المپیک هست، بسیار بسیار برای ما مهم هست و در ارتباط با موضوع آقای پیرینانی هم مدارکی که شما می‌فرمایید، ما کمیسیون تطبیق تشکیل جلسه دادن، یه تعداد از افراد در حوزه مدیریت متاسفانه مدارکشون کافی نبود که حالا به این عزیزان یک هفته مهلت دادیم که در همین هفته به پایان خواهد رسید. اگر مدارکی داشته باشن دال بر این که مدیریتشون در حوزه کلان ورزش مورد تایید وزارت باشه، ما انشاءالله مرحله بعدی صلاحیت ها که دیگه در حوزه مراجع مربوطه هست و از حوزه وزارت هم خارج میشه باید مورد تایید قرار بگیره، که همین روند احتمال زیاد یک ماهی تا 40 روزی طول میکشه.
بله،
من به نوبه خودم از شما و دوستانی که در فدراسیون کشتی هستن تشکر میکنم، با توجه به اینکه با وجود رفتن آقای دکتر خادم، رسول خادم، که زحمات زیادی کشیدن، جا داره ازشون هم از زحماتشون به خاطر سالهای زیادی برای ورزش ما، ورزش اول کشورمون زحمت کشیدن، به نوبه خودم تشکر میکنم. واقعا تلاششون بیوقفه بود و من میتونم بگم پرکارترین ریاست فدراسیونی که من تا طول عمرم دیدم آقای خادم بود، که به نوبه خودم از
این سرمربی هم بودن.
بله، هم سرمربی بودن، واقعا تلاشای زیادی میکشن. از من فکر میکنم ساعت 5 صبح جناب پیرینانی توی فدراسیون بودن تا ساعت مثلا 12 شب و بعدا تو فدراسیون میموندن، و اینجور آدم ها برای ما آدم های ماندگاری هستن، آدم های ارزشمندی هستن. به نوبه خودم ازشون تشکر میکنم، و برای کسی هم که در روزهای حالا که خیلی هم دور نیستش و مسند فدراسیون قرار میگیره، آرزوی موفقیت میکنیم. ما امیدواریم اون کسی که واقعا اون شاخصه های خوب مدیریت فدراسیون رو داره، چون که فدراسیون کشتی رو نمیشه با خیلی از فدراسیون ها مقایسه کرد، فدراسیونی هستش که فدراسیون ملی ما هستش، فدراسیونی هستش که در تمام جامعه اگر اسم فدراسیون کشتی میاریم همه میشناسن و شناختن. من تشکر میکنم از آقای لایق عزیز، امیدوارم براشون که همیشه موفق و معید باشم. و یه تصدیت هم میگم به آقای احد پازای، مربی ارزشمندمون، قهرمان ارزشمندمون، که این مصیبت رو برحال بهشون وارد شد. امیدوارم که خدا هم بهشون هم صبر عطا کند.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر لایق، امیدواریم که برای شادی برده بی سفر بکنید و مراتب تسلیت ما رو هم به آقای احد پازاج برسونید. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا نگهدارتون.
دوستان، امیدواریم که از آنچه که تقدیم حضورتون شد با نام ورزش ایران کشتی راضی بوده باشید. من جنبندی رو به خود